أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در باب بیع و تفسیرش دیگه حالا طولانی شد و عرض کردیم به این که اون چه که ما الان از مجموعه شواهد و ادله در میاریم این مطلبه که یک چیزی به عنوان عقد بیع و عقود به طور کلی هست که اون به قول آن مثل اسم مصدر میمونه و یک چیزی هم به نام بیع که انشاء میشه و انصافش اینه که در عرف عمومی گاهی فقط به عملی رو که موجب میگه بیع میگن، گاهی رو به مجموع هر دو و کل عقد رو بیع میگن و گاهی هم به اثری که ملکه و انتقاله. عرض کردیم اینا چون در طول هم هستن این مشکل خاصی نداره این اصطلاح و بیشتر اون جنبه های کلی بحث مورد نظره. مثلا در باب بیع بیشتر نظر اینه که موجب یا ایجاب در حقیقت تملیک میکنه. پس اگر تملیک نبود، مثلا آمد گفت آقا من این کتاب رو در مقابل 100 تومن قرار میدم، ببین تبدیل، اینا میخواستم بگن این بیع نیست، من کتاب رو در مقابل 100 تومن قرار دادم بیع نیست. اینی که گفت مبادلت و مالن به مال، البته خود کتاب مصباح المنیر هم نوشت فی اصل لغ، در اصلش اینه بلا خودشون از کنم خوندن، یکی دوبارم خوندیم، یه تتمه عبارت داره ایشان، متاسفانه در مکاسب شیخ اون تتمه نیامده. تتمه عبارتش اینه که اصلش اونه اما بعدها معنی عقد به کار برده شده و یک از کنم دنباله داره و اونم سرش اینه که کتاب عقد المنیر یک کتابیست که شرح مصطلحات کتاب چیه انجام فلان مال اون رافعی از علمای اهل سنت شافعیه، تقریبا مثل کتابهایی که الان ما در فارسی داریم، مثلا فرهنگ مصطلحات فلسفی، فرهنگ مصطلحات فقهی. این مصباح المنیر اساسش فرهنگ مصطلحات فقهی اون کتاب بوده، طبیعتا در اسنا هم متعرض معنای لغوی شده ولی اصل کتاب گاهی هم چیزای ارده که ظاهرا در فقه نیست، بیشتر جنبه لغوی داره. علی ای حال این هست، یعنی این نکته هست و راهی را هم که ما در اینجا میریم این است که به ذهن ما چون این مطلب مطلب اعتباری بوده و بیشتر در قضایای اعتباری تحدیداً اون نکته خاصش روشن نمیشه الا مجموعاً مثلا یک نکته اونجوری باید حساب بکنیم. مثلا الان این طور حساب میکنیم که اینو مخصوصا میگن در بیع عنوان تملیک هست، تبدیل و مبادله کافی نیست، تعویض کافی نیست. بگیم این کتاب به جای 100 تومن، این کتاب در مقابل 100 تومن، من این کتاب رو در مقابل 100 تومن قرار میده، میگه این بیع نیست. حالا میگه قرار دادم انشاء هم کرد ولذا این که میگه به یعنی انتقال، چون از تملیک انتقال پیدا میشه، از تعویض که انتقال پیدا نمیشه. مراد شیخ که میگه انتقال میخواد بگه که این باید توش تملیک باشه، مراد اون که میگه تملیک یعنی تعویض کافی نیست، تبدیل کافی نیست، مقابل قرار دادن کافی نیست. اگر میخواهید شما بگیم بیع عبارت از تملیکه، البته یک مقدارم عرض کردیم مفاهیم عرفی طبیعتا این طوره، یعنی افراد واضح و غیر واضح طبیعتا و عقود رو عرض کردیم در زندگی بشر تأثیر کلی دارن و در تمام عقود از همه عقود مهمتر بیعه، چون ما هیچ عقدی به اندازه بیع کسی رو در آن تو زندگی ما نیست، یعنی عقد. ولذا در اصطلاح قدیم اینطور بود اگر یک چیزی نسبت به چیزهای دیگه بیشتر دوران داشت میگفتن اصل. اگر بگیم اصل در عقود بیعه به این معنا، انصافا هیچ بیع ما عقدی در زندگی بشر به اندازه بیع دوران نداره، در صغیر امور و در کبیر امور. وقت بعد مرحوم شیخ به یک مناسبتی بله ایشون اینجور میگه البیع الذی یجعلونه من العقود یراد به النقل به معنا اسم المصدر، این به معنای اسم مصدر، خود تملیک مصدر گرفته، انشاءش به معنی مثل اسم، ما اعتبار تحققه فی نظر شارع، با این نکته المتوقف علی تحقق الایجاب و القبول. یعنی به عبارت اخرى این نکتهش کجاست؟ این نکته‌ای که ایشون داره نظر شارع و بعد ایجاب و قبول، این نکتهش اینه که عرض کردیم اعتبارات قانونی طبیعتاً دو سنخن. اگه شیخ از این راه وارد میشد از این عبارت مجمل خارج میشد. یک نحوه اعتبارات قانونی خود شارع و مقنن میاد مستقیم قرار میده، دیگه اونجا فرد دخالت نداره. ما اینجا مراد من از فرد اصطلاحاً در اصطلاح ما مکلف، امروز در اصطلاح حقوقی از فرد تعبیر میکنن به شهروند. خود شهروند دیگه، یا همین لفظ انگلیسیش که سیتیزن باشه، خود شهروند هیچ تأثیر نداره. مثلا میگه نماز واجبه، روزه واجبه، کتب علیکم السیام، اینجا مکلف یا شهروند هیچ تأثیر نداره. این یک سنخ از اعتبارات قانون نیست، لکن عرض کردم سنخ دیگری از اعتبارات قانون در کل قوانین وجود داره. این سنخ اعتبارات قانونی دست مکلف رو باز میکنه که اصطلاحاً کراراً عرض کردیم اسمش بذارین اعتبارات شخصی، یا الان در اصطلاح در کتب عربی معاصر ما التزامات شخصیه، اسمش التزامات شخصی است. این یه طبیعت دیگری است، عقود جزء التزامات شخصی است. این که ایشون می‌فرمایند که یراد به نظر شارع المتوقف علی تحقق ایجاب القبول، این مراد اینه، ایشون می‌خواستن این نکته رو توضیح بدن. ایجاب و قبول التزام شخصی است، اون که شارع میگه این کارو بکن اون اصل قانونه، یعنی قانون میاد این کارو میکنه، به شما اجازه میده در یک محدوده خودتون جعل بکنی، خودتون التزام بکنی. چرا؟ چون اصل اولی اینطوره، اصل اولی این که اعتبار لابد ان یصدر ممن بیده الاعتبار، این اصل اولی. اصل اولی این است که مکلف لیس بیده الاعتبار، اینم اصل اولی. اگر زمیمه بکنیم پس مکلف حق جعل نداره، حق اعتبار نداره، این نتیجه اینه دیگه. اگر نداره میان میرن این اوضاع جامعه یا حالاتی که فرد داره به هم میخوره، لذا در قوانین میان یک محدوده‌ای رو در اختیار مکلف قرار میدن. بخب اون محدوده یه حدودی داره، یعنی اینطور نمیذارن در اختیار مکلف مطلقاً بگه تو هر کار کردی کردی، این کار رو نمی کنن. یه حدود عام عام داره، اون حدود عام، چون شیخ از این راه وارد شد من توضیح میدم، اون حدود عام قوانین عمومی است. یعنی میان به مکلف میگن تو حق داری التزامات شخصی داشته باشی اما جلو قانون نیستی، تو بیا التزام بده، فرض کن عقد میبندی، قرارداد میبندی، اما عقد ببین که طرف شراب بخوره 100 تومن بهش بدی، نمیتونی این کار رو بکنی. التزامات شخصی یک تهدید عام داره، التزام شخصی شما نباید بیاد با خود قانون در بیفته. التزامات شخصی که در اسلام هست یکیش عقوده، یکیش عهود، حالا در ذیل آیه مبارکه اگر رسیدیم، یکیش نذوره، یکیش شروطه، شرط ها التزامات شخصی هست، اینا همه التزامات. یکی فرض کنین ایمانه، یمین به اصطلاح، قسمه، اینا انواع التزامات شخصی است که شارع میاد دست طرف رو باز میکنه، میگه شما میتونید، چون شارع یه چیزی رو واجب میکنه بعد میاد دست شما رو هم باز میگه تو هم میتونی چیزی رو بر خود واجب کنه، هم ببینید بیاد یک چیزی رو هم شما واجب بکن. این شرط عام اصولا در قوانین بشری، این اصلا در قوانین یک اصل پذیرفتی است، پذیرفته شده است. اگر دست مکلف و شهروند باز شد تا اینقدر باز نمیشه که خدا قانون دور بزنه، لذا داره لا نظر فی معصیتن، از که این اختصاص به نظر نداره، شرط هم اینطوره، عقد هم اینطوره، این لا نظر فی معصیته، یعنی شما خیال نکنین دست شما رو ولیوفون به نزور ها دست شما رو باز کردین که هر نظری انجام بدین، نظر بکنین شراب بخورین، نمیشه. نظر شما، التزام شما حدود داره، پس یک حدود عام داره، خوب دقت بکنین، اون حدود عامی که داره اون باید اینه که به طور کلی نباید التزامات شخصی شما به قانون برسه، دست به قانون بزن. دو، یک خصوصیات موردی هم گاهی ملاحظه میکنه در التزامات شخصی، مثلا میگه اگه میخوای نذر بکنی باید مثلا مستحب باشه، مباح رو نمیشه نذر بکنی، مثلا من با مثال بخوام بگم، در عقود میاد یک کاری میکنه، در عقود چون قرار داده طبیعتش بین دو نفر، التزام بین دو نفر، التزام شخصی است بین دو نفر، میاد در عقود هم یک حدودی قرار میده، این المعلوم تحققه من الشارع. ببینید مرحوم شیخ نوشته المعقد اعتبار تحققی فی نظر الشارع المتوقف علی تحقق الایجاب و القبول، این تحقق الایجاب و القبول یعنی التزام شخصی، حالا ایشون فرمودن تحقق الایجاب و القبول، اون اعتبار و تحقیقی فی نظر الشارع اون حدودی رو که میخواد بر این قرار بده. پس یک قانون نظام عام داره، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا اهل حراما، عرض کردیم این اهل حراما آقایون گیر کرد چیور معنا بکنه، اهل یعنی چه، حراما یعنی چه، حرمه یعنی چه، حلاله، عرض کردیم اینجور معنا نکنید، این اهل حراما و حرمه حلالا با هم یک جمله است، با هم این اهل یعنی الا خالف القانون، دوتا رو با هم دیگه جمع بکنید، این آیا من میتونم حرام و حلال بکنم، میتونم، یه بحثای خیلی مفصلی آقا اینجا آورده، اگه نگاه فرمایید چون ادعی هم خب کتاب ها نوشتن در باب شروع، بحثای مفصلی کردن، به نظر من میاد که اون بحثا خیلی محل نداره، کل این دوتا عبارت با هم یک معنا داره، یعنی الا ما خالف القانون، از صلح جائزان بین المسلمین الا صلحن اهل حرامن او حرم حلالا، یعنی خالف القانون، ما در صلح دستتون رو باز میکنیم، میتونین شما مصالحه کنیم، لکن اینم باز یک حد عام داره، ولذا ما این رو آمدیم مجموعه روایات رو یک شکل و شمایلی بهش دادیم، پس التزامات رو کردیم، التزامات قانونی، اعتبارات قانونی، اعتبارات شخصی، التزامات شخصی، التزامات شخصی یک نظام عمومی داره، یک چیزی به عنوان عمومی روی اینا کشیده شده با اون قانونه، هیچ التزام شخصی نمیتونه بیاد جلو قانونو بگیره، نظر باشه غیر نظر باشه، هیچ التزام شخصی نمیتونه بیاد در مقابل قانون، از اون که آمد پایین اون وقت در این چیزهایی که قرار میده میاد گاهی اوقات قیود خاصی رو میگذاره، گاهی اوقات هم این قیود برمیداره، لذا عرض کردیم اگر قیود خاص آمد اصطلاحاً مثلا در عقد که یک نوع التزام شخصی است اسمش میشه عقد شکلی، اگر قیود خاص نیامد اصطلاحاً میشه عقد رضایی، عقد یک التزام شخصی است، نظام عام عقد باید مخالف با قانون نباشه، نظام خاصش عقد چون قرار داده باید اراده و اختیار و رضا توش باشه، اگر به همین مقدار اکتفا کرد میشه عقد رضایی، عقد رضایی اگر به اصطلاح به کل خود عقد بخوره اسمش صلحه، مثلا شما میگن اگر یک چیزی مجهول بود نمیتونیم بفروشیم، ببینید فروش عقد شکلیه، شکل داره، این معتبر اعتبار تحققی، شارع میاد به بیع شکل میده، شما وقتی بیعتون محقق میشه که در ضمن شکلی که شارع بهتون داده انجام بدین، گاهی اوقات شارع صلاح میدونه، بعضی از موارد هست درست شکل داره اما شما میخواین یک کاری انجام بدیم که رضایت هست، اراده هست، قصد هست، اما میخواین اون شکل رو محدود نکنون خودتونه، اونم شارع میاد با یک ترتیب اجازه میده، مجموعه ترتیبی که ما داریم یک کل عقد رو میاد اجازه میده اسمش صلحه، میگید صالح تو که، این کتاب نمیدونم راست کتاب چند صفحه داره خصوصش، صالح تو که، حالا اون صلح هم تا چه حدی جهل مطلق، هیچی ندونی صالح توکه صدق میکنه، قبن کبیر هم صالح توکه صدق میکنه، چون میخواد، چون در به قبن قبول نمیشه اما در صلح قبن قبول میشه. خوده اینا چون مباحثی که بعد خواهد اومد، این شکل کلی بحثه که من عرض میکنم که این اون وقت اگر شما آمد در عقد رضایتتون رو گرفت اسمش صلحه. این که در دنیای امروز هم مطرحه، الان همین که عقود رضایی امروز هم مطرحه، ما عرض کردیم از روایات در میاد که گاهی اوقات یک التزامات شخصی است که در ضمن التزامه، التزامات شخصی که اون هم جنبه رضایی داره، این اسمش در روایات ما شرطه. پس ما مجموعاً مثل بیع داریم که عقد شکلی است، این اعتبار تحققی فی نظر شاره، یعنی یک مدل داده شاره، نمونه داده، شما باید قراردادتون ضمن این باشه، این اسمش بیعه. البته چون قرارداد التزام شخصی، شما هم باید التزام بدین، اسمش ایجاب قبوله. پس تحلیل قانونی حقوقی این مطلب کاملا روشن شد، جایگاه به و کیفیت به کجا میشه شکلی، کجا میشه رضایی. اگر شکل رو معین کرد، ایشون داره اعتبار و تحققی فی نظر شارع، یعنی شکل. گاهی اوقات شارع میاد بعضی خصوصات شکل رو حذف میکنه، میشه رضایی. این حذف گاهی در خود عقد اسمش میشه صلح، در ضمن عقد اسمش میشه شرط. پس اینا رو ما یک انسجام داریم، تمام تفکر هر کدوم جای خودش روشن شد. اینم خلاصه بحث. ثم ان شهید الثانی نصف فی کتاب الیمین من المسالک، بعد ایشون در آخر کلامشون متعرض بحث صحیحم شدن، کی بحث صحیحم در اصول مطرح شده یا در معاملات هم هست یا نه، اون بحث دیگری است. شیعه علمای ما نوشتن که اینایی که غالب صحیح بودن که عبادات و معاملات صدقش فقط یعنی وضع شده برای معانی صحیح الا حج، چون حج اگر فاسدم شد یجب المضی فیه، بلکه از روایت در میاد که همین حج فاسد حجت الاسلامه، نه حجی که بعد قضا. این شد در جو نقل کردم توی خب بحث حج که بحث خاص خودشه، اینطور نیست که به اصطلاح مثلا صحیح و فاسدش سر میکنه. عرض کردم سابقا در حج عده از محرمات احرام هست که در حال احرام باید انجام نده، حرام بر او، لکن علمای اسلام بعضی هاشون عقیدشون این بود که اگر محرمات انجام داد حجش هم فاسده. و طبعا این مسئله در اون زمان خیلی مشکل بود، الان زمان ما خیلی مشکلی، چون فرض کن زمین قم میخواستن برن 4-5 ماه تو راه بودن تا حج برن، رفته حج بهش بگه آه حجت فاسده، باز 4-5 ماه تو راه تا برگرده، باز تا برگشت باز راه بیفته بره برای حج سال بعد برای قضا. بله ازام اگر چینده باشین عده‌ای وقتی حجشون فاسده تو همون مکه میموندن، دیگه ارزش نداره برگردیم، تو برگردیم 5-6 ماه باز دو مرتبه بیاریم 5-6 ماه، اینا همونجا میموندن. این سر این که در تاریخ برو موند حتی قضا من قابل، سرش این بود چون ارزش نداشت، یعنی ارزش رفت و آمد نداشت. خیلی الان برای ما آسانه، الان بعضی اینهایی که در خلیج هستن سه روزی میرن حج، شب نهم میرن شب روز دوازدهم برن. اون زمان اینجور نبود، خدا رحمت کنه آقای بجنوردی میفهمیم که از بجنورد ما تا مکه میرفتن 14 ماه طول میکشید، 7 ماه رفتن 7 ماه برگشتن. خب دیگه این اگه ما از حجش فاسد بشه اصلا تصور، مگه سال دیگه بره بره، اصلا تصور برگشتن رفت و برگشت بر او معقول نبود. مرحوم حاجی هم که اینقدر بشن حاجی، چون ایشون اگه حج انجام بشه بیت المقدس هم رفت و عراق هم رفت، ایشون 3 سال طول کشید، یعنی از وقتی که از سبزوار در اومد تا به سبزوار برگشت 3 سال مجموع حجیشان طول کشید رضوان الله تعالی. حالا این کیف ماکان، اون نکته چلا غیر از این جهت خارجی که عرض کردم، در روایات ما فساد حج و محرمات احرام پیدا نمیشه الا مسئله به اصطلاح اون مسئله خالصا جنسی مونم با شرایط معینش. و در روایات هم داره که همین حج فاسد حجت الاسلامه، اون به عنوان جزا و عقوبت اون عرض کردیم. حج یه خصوصیتی داره در بین عبادات، یعنی احرام یه خصوصیتی داره که اگر انسان تمام محرمات احرام رو انجام بده از احرام در نمیاد، این بحث خاص خودشه، این نیست که ایشون فرمودن. احرام این نماز این طبیعت نداره، شما اگر نماز خوندین صحبت کردین روتون رو برگردین از نماز در میاد، اما احرام یک خصلتی داره، عبادتی است، مخصوصیتی داره، بدون این که بیاد قربانی بکنه و حلق اینا بکنه در نمیاد. در همین صلح حدیبیه که پیغمبر اکرم تا حدیبیه تشریف بردن، حدیبیه الان اسم شمیسیه، اگر قانون مکه منشرف شدن وقتی میخواد از مکه برن به طرف جده، چون غالبا برمیگردن دست راست نشه شمیسی، این شمیسی همین حدیبیه است، همین شمیسی الان به اسم شمیسی معروفه و جزو ادن الهله، یعنی یکی از مواردی است که به حرم خیلی نزدیکی، مثل تنعیم. البته از تنعیم دورتر، تنعیم الان تنعیم که داخل مکه است اصلا. عرض کنم که در اینجا که رسیدن، حالا پیغمبر احرام داشتن، خب بعد بنا شد که برن، مشرکین هم آمدن گفتن نه امکان نداره، سال ششم بود، امکان حج نداره، و بعد صورت جنگ و صورت دعوا بالاخره تا مصالحه کشید، صلح حدیبیه به صلح کشید و صلح نامه نوشته شد و خب تمام شد. و بنا شد که صلح، در ماده صلح این شد که امسال عمره نیان، توی ماه ذوالقعده بود، سال بعد عمره بیان طبق ماده صلح. خب دیگه بنا شد پیامه برگرد دیگه از همین حدیبیه. حدیبیه تقریبا با مدینه تقریبا چون مدینه تا مکه 10 روز بود که به اصلا 10 مرحله بود، و الانش هم همونطوره، هر مرحله 45-6 کیلومتر، 460 کیلومتر، 10 مرحله بود و تقریبا حدیبیه به نظرم 1 روز کمتر فاصلش تا مکه، حالا من دقیقا الان نمیدونم چقدر، تو ذهنم الان دقیقا نیست، الا یا حالا حدود 9 روز برگشتن دیگه پیغمبر برن شد. خب حالا مشکلی می که احرام بسته بودن، پیغمبر آمدن گفتن آقا صد مشکلی دیگه، این صد هم که در فقه داریم دیگه، جلو ما رو گرفتن مشرکی و نمیذارن ما عمره انجام بدیم. مسلمان ها گفتن ما نمیشه، ما اعمال حج، ما اعمال عمره انجام بدیم، لم نسع بین الصفا و المروه، ما چطور از احرام ببینیم، این در ذهنشون این بود، ما چطور از احرام در بیاییم، ما که سعی بین الصفا و المروه نکردیم، این ذهن پیغمبر داره. در کتب عامه دیدم، من شیعه ندیدم، در خلاف خیمه ام سلمه هم بود، گفتن یا این چه اوضاعی درست شد، بهشون میگیم در بیان از احرام قبول نمیکنن. ام سلمه گفت یا رسول، اول خودتون در بیان دیگه، این چاره‌ای ندارم، خود از احرام تا یه ذبحی کردن، گوسفندی شطوری کشتن، خودش از احرام در اومدن. این سنت صد مشرکین به اسم مال اینجاست، مال صلح حدیبیه. سال بعد پیغمبر عمره آمدن که اصطلاحا عمره القضا میگن، از کلیم از وقتی پیغمبر مدینه آمدن، آمدنشون به مکه محدوده، سال اول ششم بود که نشد به حضب زارین بنا نشد و به سال حدیبیه منتقل چیز شد و برگشتن. سال دوم آمدن و عمره انجام دادن که اصطلاحاً عمره القضا میانم تو ذوالقعده بود، اونم یک شرحی داره. سال هفتم، سال هشتم آمدن فتح مکه، این بار دوم نیست که وارد مکه شدن بدون لباس احرام، با لباس جنگ، که بعدم فرمودن دیگه هیچ کس حق نداره با لباس جنگ وارد مکه، این فقط برای من اختصاصن، با لباس جنگ وارد مکه شدن بدون لباس احرام. بعدم اونجا رفتن طائف فتح کردن، برگشتن به مکه این دفعه با لباس احرام بعد از فتح طائف. یه عمره در سال هشتم، با اینکه دیگه مکه در اختیار مسلمان‌ها بود، فقط پیغمبر در ذوالقعده عمره انجام داد و برگشتن به مدینه. سال نهم هم که آیه براءت رو سوره بود کرد، اون جریان مرد و بندم امیر رو تشریف بردند و پیغمبر خودشون حج و عمره مشرف نشدن، این هم سال نهم. سال دهم که حج رفتن که اصطلاحاً حجت الوداع میگن، از کلیم حجه منحصر به فرد، در 10 سال این تنها حجیست که پیغمبر انجام دادن، 2 تا عمره انجام دادن سال هفتم و سال هشتم و یک حج هم که سال دهم. این کلالا از بحثم خارج شده، برای تاریخ حالت تاریخی روشن. پس بحث علل حج نیست، حج یک خصلت خاص خودشه داره، از احرام کسی در نمیاد الا با قربانی و اینها، ولذا اگر تمام محرمات احرام انجام بده بازم از احرام در نمیاد، لباس بپوشه هر کار بکنه از احرام در نمیاد، هنوز محرمه تا حدی عمل حرام انجام داده اما از احرام در نمیاد، الا همون مردی که در روایات ما هست. اما در روایات در فتاوای اهل سنت زیاد دارن از احرام در نمیاد. عرض کردیم ما یکی مثل حج داریم که ازش در نمیاد الا با اتیان اعمال خودش، یکی هم مثل نماز داریم که میتونه سریعا از نماز از عبادت خارج بشه، یکی هم مثل روزه ماه رمضان. تو روزه ماه رمضان هم گفته شد مثل حجه، یعنی وظیفه شما در نهار ماه رمضان امساکه، حتی اگه 10 بار هم غذا بخوریم بازم وظیفتون امساکه، از اونم در نمیاییم. چون داره اتم و سیام الله، و لزام قائل شدن که اگر 10 بار غذا بخوره باید 10 تا کفاره بده. این سرش مالی اینه، یعنی اگر غذا هم خورد با غیر از روزه غذا و غیر از روزه نظر از اون روزه میشه در بیان. دقت کردین؟ خصوص روزه ماه رمضان شما از روزه در نمیایین. رضا در خیلی عزاد داره یغزی یومه یتم صومه یتم صومه یومه ذلک و یغزی بعده، حتی اگر اون عمل فاسد بود باید قضا بکنه، معذالک وظیفه داره به اتمام صوم. این فتوای عده‌ای که با تکرر هر موجب کفاره یک کفاره باید بده، معذالک یجب علیه الامساک الاللیل یا یجب علیه صوم الاللیل، در روزه ماه رمضان اختلاف. پس 3 تا شد، یکی نمیشه از توش در آمد، یکی راحت میشه از اون در آمد مثل نماز، یکی هم مختلفون فیه که جناب روزه ماه رمضان باشه که میشه از روزه در آمد یا نه. میگه حتی اگه 10 بار هم غذا خوردی بازم نمیشه، باید تا شب روزه رو بگیری. چون معتوم من سیام الاللی، این سیام و امساک تا شب باید ادامه پیدا بکنه، بقیه روزه ها نه. این هم حالا فتوا در تکررش مثل آقای خویی در جماع خصوص جامعه، در اکل و شرب نه. خب اینا میخوان بگن چون اطلاق یعنی امساک، میگن چون آیه آمد اتم الصیام الی اللیل، این واقعا هنوز روزه است، وظیفش اینه. یعنی نهار ماه رمضان یک تکوینن یک خصلتی داره و این تکوینن خصلت تکوینیش هم هست، این باید به روزه بگذارن ولو شما قضا بخورید، باید به روزه بگذارن تا غروب الاللیل. به هر حال بحث سیاهم رو ما در اینجا بله متعرض نمیشیم، ایشان فقط گفتن عبادات مال سیاه. ما عرض کردیم در بحث اصول دیگه، چون دیگه جاش نیست خودم صحبت کردیم، و در بحث اصول حق در مقام اهم نه سیاه، اینه که ایشون اختیار فرمودن سیاه که پایان قائل به سیاه ایشون. ما عرض کردیم ظاهرش اهمی هستیم و ظاهرن اطلاق عمل میشه، حالا قیدش و خصوصاتش و اوناش اونا باشه در بحثای خودش. بعد ایشون میفرماد که اگر ما صحیحی شدیم، این در کفای هم آمده دیگه، اشکال معروفیه، تمسک به اطلاقات نمیشه کرد احل الله البیع، چون اگه شک داریم فلان چیز شرط یا نه احل الله البیع، این خصوص بیع صحیح، اگه شک کردیم نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم بگیم شرط نیست، چون اگه واقعا شرط باشه بیع صحیح با اونه دیگه نمیشه. لذا مرحوم شیخ برای تمسک به اطلاقات راه دیگری رو مطرح میکنه، نه هم یمکن ان یقال ان البی و شبهه فی العرف اذا استعمل فی الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل. این کلمه حاصل از مصدر ظاهرا مرادش اسم مصدر باشه، فکر میکنم ظاهرا، الا کلمه حاصل از مصدر در عبارات آقایان متعارف نیست. در فارسی چرا گفته شده ما در فارسی مصدر و اسم مصدر و حاصل مصدر داریم، در فارسی گفته مثلا یک کتابی چاپ دانشگاه چاپ کرده مصدر اسم مصدر و حاصل مصدر، یکی از اساتید سابقه میخوام اسم برم چاپ کرده، و این اینطوری فرق گذاشته، مثلا گفتن مصدره، گفته اسم مصدره، گفتار حاصل مصدره. اما این کلمه حاصل مصدر رو من در عربی نشیده، هر از ایشون چون کلمه حاصل مصدر رو برده به مناسبت این تعبیر در فارسی گفته شده که ما البته این که گفته اسم مصدره الان به ذهن من ها نمون، کتاب رو خوندم خیلی وقت پیش شد مثلا 37 سال، خصوصات عبارتش یادم رفته، الان یک کتابی دانشگاه چاپ کرده مصدر و اسم مصدر و حاصل مصدر، این در فارسی شاید بشه گفت اما تو عربی ما نداریم، و توضیحات کافی هم راجع به کلمه اسم مصدر و اصل این کلمه در این تایی موردی که من دیدم، ولی اگه آقای جای دیگه دیدن در کلمه اسم مصدر در کتاب السیبوی آمده اسم مصدر، لکن اونجا مراد معلوم نیست مراد اسم مصدر اصطلاحی الان باشه. اولین جایی که من دیدم کتاب السیبوی، کتاب السیبوی خود السیبوی 180 وفاتش قرن دوم زمان موسی بن جعفر، در این کتاب اسم المصدر به کار برده شده، اما اونی که رسما در کتب ادبی آمده به نظرم توی ابن مالک باشه، به نظرم که شرح رسمی داده، چون ابن مالک در حرفی هم داره بر اسم مصدر عمل اونو سبب در تسهیل و شرح تسهیل یه توضیحاتی راجع به مصدر اسم مصدر داره که زیربنای حرفای بعدی هاست. البته بعدی ها مخصوصا با این حرفایی که گفته شده یه خیلی احتمالات دادن، اینقدر فرق بین مصدر اسم مصدر نوشتن که دیگه آدم خسته میشه. الان اینکه فماکان حاصل من المصدر، مرادش ظاهرا اسم مصدر باشه نه حاصل مصدری که الان ما بله اندل انشالله یستمل حقیقتا الا ماکان صحیح المؤثر ولو فی نظر قائل ثم اذا کان مؤثر فی نظر شارع کان بیع انده و الا کان صورت بیع نظیر بیع حاضر اندل عرف. خلاصه حرف مرحوم شیخ اینه، مراد ما از تمسک به اطلاق یعنی اگر بیعی در عرف صحیح، اولین اگر بیعی در عرف صحیح، یعنی اگر گفته شد عرفه این خرید و فروشه یا فروشه، اگر گفته شد که این فروشه یا خرید و فروشه این صدق کرد. اگر شک کردیم مثلا اگر به فارسی گفت اینو فروختم اینقدر هم گفت خریدم، این خب خرید و فروشه، شک کردیم که باید این بطل به عربی باشه، اعتبار عربیه به اطلاق اهل البیع و اهل البیع تمسک میکنیم، میگیم شارع اعتبار عدل عربیت نکرده، یعنی در نظر عرف اولا باید. اما اگه کسی به شوخی گفت یا همطور که ما نشستیم تو بحث میگیم دیگه، مثلا اگر گفت که خونم فروختم، خب بنده وقتی میگم گفتم خونم فروختم، خونم نفروختم، انشاءالله بیع نکردم، این بنده دارم صورت بیع رو نقل میکنم، یا میگه مثلا زبشتو یا طلقتو فلان، خب کسی طلاق که نمیده، درست کسی که زنش با این تعبیر طلاق نمیده. اینجور جاهایی که ما لفظ به کار ببریم و اراده معنا نمیشه، اینجاها نه، جاهایی که واقعا بیعه، واقعا بیع و شراست در نظر عرف و صحیحه، شک بکنیم شارع اعتبار کرده یا نه، اونجا میتونیم تمسک بکنیم. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. پس مراد از به صحیح یعنی صحیحه در نظر قائل. بله بعد ایشون میگه که این توضیح میده این مطلب رو، آیه نگاه کن. عرض کنم که این مطلبی که ایشون فرمودن مرحوم شیخ نحوه تمسک به اطلاقات، ظاهرا مرادشون تمسک به اطلاق اهل البیعه یا اوفو بالعقود ظاهرا، لکن در اینجا یک اشکال اساسی هست. البته خب مرحوم شیخ چون اعتقاد نداره، یه اشکال اساسی حضرات اخباری ها دارن که اصلا اطلاقات کتاب قابل تمسک نیست دیگه، این بحث ایشون کلا برداشته میشه از ریشه اصلا برداشته میشه، مگر اینکه یک اطلاق روایت باشه، چون عرض کردیم اخباری ها اطلاق کتاب قبول ندارن، اما اطلاق روایت از اهل بیت باشه قبول دارن. و عرض کردیم یکی از اشکالات مرحوم آقای ناینی و آقای خویی و دیگران به اخباری همینه، خب اطلاق دیگه چه فهمون در قرآن باشه در کلمات امام باشه. و من توضیحاً عرض کردم حالا اخباری ها چون از اون لا انما یعرف القرآن من خطبه به از اون راه وارد شدن، من عرض کردم بهترین توجیه برای کلمات اخباری ها اینه که اخباری ها بگیم اگر اون حرف که ظاهرا مثلا ظواهر کتاب حجت نیست اون برش
در مقام تشریح، قرآن در مقام تشریح،
این اشکال اصولی هاست. نه اینا میخوان چیز دیگه بگن، من فکر میکنم اگه اینو میگفتن به میخواستن بگن شریعت یک جوری است که اصلا اونی که در کتاب آمده یا در سنت پیغمبر آمده اینها به اصطلاح امروز ما از قبیل قانون اساسی هست، امروز هم در دنیا به قانون اساسی برای اطلاقش عمل نمیشه، چون ما اصطلاحاً چون اصطلاحات فراوان دارن، فرض کنیم مثلا یه چیزی شبیه شعار داریم، مثلا استقلال آزادی یه چیزی شعاره، شعار قطعاً به اطلاقش عمل نمیشه، هر کسی بگه من آزادم هر کار میخوام بکنم میگه شعار ما استقلال آزادی، شعارات قطعاً به اطلاقش عمل نمیشه، قوانین اساسی به اطلاقشون عمل نمیشه، لزام هی داره که قانون اون را شرح میده. قانون از اطلاق اساسی چارچوب‌های کلی است، دقت می‌فرمایید؟ اصلا وضع برای اطلاق نیست. آقایان یک اصطلاحی دارن یا مقام اجمال یا بیان یا اهمال، اینا بعضی گفتن که آیات مبارکه در مقام اهماله، چون لفظ اهمال برای قرآن مناسب نیست، آقا کاش تعبیر به کار نبره، بگیم در مقام تشریع مثل قانون اساسی چارچوب‌های کلی. خب اگه این باشه که به اطلاقش نمی‌شه، مثلا اگر اخباری ها به جای اون حرف این حرف می گفتن بهتر بود. اصولا شریعت به این نحو بیان شده که قرآن و روایات رسول الله مثل قانون اساسی هست، روایات اهل بیت به منزله قانون قانون خواستن. لذا به روایات به اطلاقش میشه تمسک کرد، به آیات به اطلاقش میشه تمسک کرد. نه اینکه یعنی به عبارت اخرى هر دو اطلاق دارن، اما اطلاق لفظی. اطلاق عبارت اخباری ها این نیست، مخواهم بگیم اخباری نگفت. اون که جهت دیگری داره،
باید تحصیل خواهیمش بیوجه که خب اطلاق اونان داره نمیده باید به شخص
اینا میگن نمیشه عرض کرد، مشکلشون چون احتیاط تمسک میکنه، مشکلشون اینه. خوب دقت کردیم. پس یک، حالا این حرفی که من زدم بازی مقدار قباحت حرف اخباری ها رو برداشت یه مقداری. اونا میگن اصلا به اطلاقش میتونه. لذا مرحوم نانی میگه چه فهم میکنه اطلاق کتاب اهل الله بیت فرسون در روایت امام باشه. اخباری ها میگن انما یعرف القرآن من خطبه به علم قرآن فقط اهل بیته. عرض کردم اخباری ها رو خوب دقت بکنه، حرفشون اینه، حرف ملا محمد امین میگه کتاب و سنت از راه تفسیر اهل بیت باید برسه، این قیده داره. اصولی هم که بعد آمدن گفتن آقا شما علم به حکم پیدا بکن، میخواد تفسیر اهل بیت باشه، ما نباشه. اونا هم آمدن گفتن علم حجت نیست، حجت علم ذاتی نیست، دعواها رو برسه تفسیر بکن چون روشن براتون علم پیدا شد. خب بی خود علم پیدا شد، باید شما کتاب و سنت رو فقط از راه اهل بیت بگیرید، راه دیگر نداره. این خلاصه حرف ملا محمد امین است در فواید مدنیه. حالا به اون واسه چون وقتم تموم شد عرض کردم این خیلی عجیبه، واقعا خیلی تصادفی پیش اومده. این حدیث معروف انم انا تار انم ان تارکم فیکم الثقل، این خب خیلی متون مختلف داره، انصافا خیلی زیاد داره. کتاب الله به اطرتی یا کتاب الله به سنتی، حالا بعضی احتمال دارن که این سنتی نبوده، نصیبی بوده، یعنی داماد من کردمون. خیلی بعیده، بسیار کتاب الله به سنتی. عرض کردم متون دو تاستی، یا سنتی یا اطرتی. من در کتاب مسند زید آخر مسند، الان نمیدونم آخرتون آخر مسند مقدارش مشکوکه که مال کتاب هست یا نه، نمیدونم کدوم قسمت آخر مسند. در کتاب مسند زید دیدم، جای دیگه هم ندیدم. ظاهرا تا اونجایی که من فکر میکنم منحصر به همینه، عبارتش اینه کتاب الله و سنتی و اطرتی اهل بیتی، چهار تا آورده. تنها جایی که من دیدم چهار تا آورده اینه، کتاب الله و سنتی و اطرتی اهل بیتی. بعد ما ان تمسکتم به ما ضمیر مثنا آورده، این خیلی عجیبه، چهار تا آورده، لفظاً چهار تا آورده اما ضمیر رو تثنیه آورده. لذا من فکر میکنم همین حرفی که ملا محمد امین گفته، کتاب و سنت یکی گرفته، اطرت و اهل بیت یکی گرفته. بلا چی بوده ها؟ خیلی عجیبه، این خیلی متن غریبیست، چون این متن من جای دیگه ندیدم، شاید چند بار دیگه تو این درس عرض کردم. خیلی متن عجیبیست، کتاب الله و سنتی و اطرتی اهل بیتی، آخریش واب نداره. اینو منحصرا در این کتاب دیدم، جای دیگه
نیست.
چرا؟ وقت ما این تمسکتون به ما نداره، به ها یا به سیغه ای که ارده، لفظی که ارده، ضمیر تثنیه ارده. و صلی الله فردا انشاءالله تو معاتات وارد میشه. این تکمون این تکر تمام